أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مسقطات خيار قبل بود. سه مسقط رو مرحوم شیخ مطرح کرد، رسیدیم به مسقط چهارم. مسقط چهارم تصرف مشتری مغبون هست قبل از علم به قبل، منتها تصرفی باشه که موجب خروج از ملک بشه، تصرفات ناقله از ملک. مثلا مشتری از اول تا دهم ماه مبیع رو که کتاب مکاسب یا گاو یا ماشینی که گرفته به دیگری هبه لازمه کنه، به دیگری بفروشه، وقف بکنه، به طوری که مبیع از ملکش خارج بشه. پس فرقش با مسقط قبلی مشخصه. مسقط قبلی مجرد تصرف بود، تصرفی که موجب خروج از ملک نشه، ولی مسقط چهارم تصرفیه که موجب خروج از ملک بشه. آیا اگر مشتری ماشین رو گرفت از اول تا دهم ماه، ماشین که مبیع بود و به دیگری فروخت، بعدن مشخص شد که تو معامله‌ای که در ماشین کرده مغبون شده، میتونه اون معامله اول رو فسخ بکنه یا نمیتونه فسخ بکنه؟ مرحوم شیخ در مجموع سه دلیل ذکر کرده برای اینکه تصرف که موجب خروج از ملک بشه مسقط هست. دلیل اول اجماع، ادعای اجماع و شهرتی که در این مسئله شده. دلیل دوم گفتن خیار در موردیه که من له الخیار تمکن از رد مبی داشته باشه. خیار تراد دل عینین هست، بعد بتونه مبی رو برگردونه. الان اگه مشتری بخواد معامله رو فسخ بکنه که دیگه نمیتونه مبی رو برگردونه، چون مبی رو به دیگری داده، تصرفی انجام داده که موجب خروج از ملکیتش شده. پس خیار در صورتیه که امکان برگردوندن عین باشه، اینجا امکان برگردوندن عین وجود نداره. مرحوم شیخ در این دلیل دوم اشکال میکنه، میگه نه، ما چنین چیزی نداریم. خیار برهم دادن عقد تراد العینین نیست، لذا اگر مبی تلفم بشه بازم خیار وجود داره، چون اگر شی مثلی باشه مثلشو میده تحویل میده، اگر قیمی باشه قیمتشو تحویل میده. پس حتما لازم نیستش در خیارات که برگردوندن عین مبی امکان داشته باشه. لذا مرحوم شیخ این دلیل دوم رو قبول نمی کنن. بعد دلیل سومی مرحوم شیخ مطرح می کنن. پس این دو دلیل رو بخونیم. الرابع من المسقطات تصرف المشتر المغبون قبل العلم بالقبل تصرفا مخرجا عن الملک على وجه اللزوم، تصرفی انجام بده که باعث خروج از ملک بشه به نحو لازم، مانند بی یا اتق. فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره، اینجا خیار مشتری دیگه ساقط میشه. و قیل انه المشهور، دلیل اول همین شهرت و اجماع میشه، و هو كذلک بین المتأخرین، که شهرت بین متأخرین هم وجود داره. از قدما هم شیخ طوسی در نظیر این مسئله این حرف زده، نعم ذکر الشیخ في خيار المشتری مرابحتن، در بیع مرابحهی که قبلا بیان کردیم. مثلا یک شیء رو میگیره، میگه من اینو یک دهم درش سود میکنم به شما میفروشم، من 80 تومان گرفتم، یک دهم هم سود میکنم، مثلا 88 تومان به شما میفروشم. بعدا مشخص میشه که دروغ گفته، 70 تومان خریده بوده و بعد 77 میفروخته با یک دهم سود، اما 88 فروخته. اونجا مرحوم شیخ گفته در بیع مرابحی اگر مشخص بشه با یه دروغ گفته، گفته انه لو حلک السلعه، اگر مبیع تلف بشه او تصرف فیها یا تصرفی در مبیع انجام بده سقط الرد. شیخ طوسی هم گفته اینجا خیار ساقط میشه. و ظاهر مرحوم شیخ میگه اتحاد و هذا الخيار مع خيار القبل، اون بی مرابحی هم خیارش از نوع خیار قبل، لذا با محل بحث یکیه. لذا پس گویا شیخ طوسی هم فرموده لو حلک السلعه، اگر تلف بشه مبیع، یعنی امکان رد مبیع نیست، بازم اینجا اردم بودش ما خیار ساقط میشه. کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن ولا یسقط الخیار به تلف العین، جامع المقاصد هم در شرح قول محقق که محقق گفته لا یسقط خیار به تلف عین، ایشون گفته نه، ساقط میشه با تصرف کردنی که مخرج از ملک باشه و موجب تلف مبیع بشه، خیار ساقط میشه. خب دلیل دوم چیه؟ و استدل علی هذا الحکم فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره اینطوری استدلال کرده بر این قول، گفته خیار در زمینه‌ای که امکان رد عین وجود داشته باشه، اگر امکان رد عین نباشه خیار ساقط میشه. به عدم امکان استدراک معل خروج عن الملک، امکان نداره استدراک مبی با خروج از ملک، به هوه چون دیگه امکان نداره ما مبی رو برگردونیم، ملک خالص شده، پس چرا مشتری مقمون حق خیار داشته باشه در حالی که نمیتونه مبی رو به بایه برگردونه؟ مرحوم شیخ به این دلیل دوم اشکال میکنن، به هوه به ظاهرهی مشکلون لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين، چون به نظر ما خيار مشروط به امکان رد عين نیستش. این دلیل پس دوم مرحوم شیخ قبول نکرد. دلیل سوم مرحوم شیخ میگه اینطوری بگیم، بگیم قاعده لا ضرر که دلیل اصلی خيار قبل اینجا جاری نمیشه، چون قبلا گفتیم قاعده لا ضرر جایی جاری میشه که خود شخص اقدام به ضرر نکرده باشه یا خود شخص رضایت به ضرر نداده باشه. و در محل بحث وقتی مشتری مقبون تصرفی انجام میده که موجب خروج از ملکیت میشه، اصلا مبیع به دیگری میفروشه، این نشان دهنده اینه که معامله اولی راضی بوده. پس مشتری با تصرفی که مخرج از ملک باشه در حقیقت خودش اقدام بر ضرر کرده، خودش رضایت داده به بیع قبلی ولو اینکه مقبون باشه. و قاعده لا ضرر که دلیل اصلی خیار قبل بود، قبلا گفتیم در صورت اقدام بر ضرر جاری نمیشه. پس این دلیل سوم که چرا اینجا خیار وجود نداره، چون دلیل لا ضرر در این مورد تطبیق داده نمیشه. پس این میشه دلیل سوم. و یمکنن یوجه به ان حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار، حدیث نفی ضرر که دلالت بر خیار نمیکنه، حدیث لا ضرر میگه شما باید برگردونی عینو پولتو بگیری، یعنی جواز حکمی رو دلالت میکنه که برای مشتری جواز رد ثابته. خب جواز رد ثابته در صورتیه که رد عین امکان داشته باشه، پس متیقن از دلیل لا ضرر جواز حکمیه. جواز حکمی یعنی چی؟ جواز رد عینی که ما مشتری درش مقبون شده، لذا زمانی که امتناع داشته باشد رد فلا دلیل علی جواز الفسخ، اینجا دلیل جواز فسخ نمیاد. پس دلیل لا ضرر جایی شامل میشه که امکان رد عین وجود داشته باشه، که در محل بحث امکان رد عین وجود نداره، لذا دلیل لا ضرر جاری نمیشه. اینجا یک انقلت قلتی شده. انقلت اینه که اینجا بالاخره ضرر مشتری رو باید چیکار بکنه؟ مشتری مقبون ضرر کرده، برای تدارک ضرر مشتری باید بگیم که او حق خیار داشته باشه. بالاخره مشتری مقبون ضرر کرده، حالا رد عین امکان نداره، اما بالاخره باید ضرر مشتری یک طور جبران بشه. برای جبران ضرر مشتری مقبون باید بگیم که چی داشته باشیم؟ اینجا خیار داشته باشیم. اینجا جواب دادن که نه، اینجا بایه هم ضرر میکنه و ضرر مشتری تعارض میکنه با ضرر بایه، لذا قاعده لا ضرر اینجا پیاده نمیشه تا خیار رو و حق فسخ رو برای مشتری مقبون ثابت بکنه. مشتری ضرر کرده چون مشخص مقبون شده، بایه چرا ضرر میکنه؟ چون ما اگر بایه رو ملزم بکنیم که تو باید وقتی ماشین تلف شده پول ماشین رو پس بگیری، یا شما باید مثل ماشین رو پس بگیری، خب اینم ضرره بر بایه. بایه میخواد ماشین خودش به خودش برسه، خصوصیات شخصیه برای بایه مهمه. اگر ما بایه رو مجبور بکنیم، ملزم بکنیم که مثل یا قیمت رو پس بگیره، این ضرره بر بایه میشه. این برم ضرره بر بایه، اون برم ضرره بر مشتری، این دوتا ضرر با هم دیگه تعارض میکنن، قاعده لا ضرر نسبت به هیچ کدوم جاری نمیشه. پس این یک اشکال اینطوری مطرح کرده. و تضرر المقبون، تضرر مقبون، مشتری مقبون از جهت زیاده ثمن که پول بیشتری داده معارض است به تضرر قابن. چرا قابن ضرر بکنه بایه؟ به قبول البدل، چون شما به بایه قابن میگی شما باید بدل مالتو قبول بکنی، و اینم ضرره، چون دفع ضرر از دو طرف باید بشه، هم مشتری اینجا ضرر کرده هم بایه ضرر کرده. دفع ضرر از دو طرف اینطوریه که شما بگی مقبون مسلط بر رد عینه، مقبون بگی مسلط بر رد العینه، یعنی حال مقبون میشه که او قبول بکنه یا رد بکنه، همونطوری که قبل از معامله اگر عالم به قبل بود مشتری میتونست بخره یا نخره، اینجا ما بگیم مشتری حق فسخ داره، یعنی میتونه رد بکنه میتونه رد نکنه. اما ولیسه ها کذا بعد الخروج العین عن ملکه، این در صورتیه که عین مبی وجود داشته باشه، اما وقتی که مبی رو از ملک خودش خارج کرده دیگه بگیم مشتری مقبون چی حق فسخ داشته باشه که رد عین بکنه یا رد عین نکنه، عینی وجود نداره. این پس یک نکته. نکته دوم، ان اخراج المغبون على عین ان ملکهی التزامون به ضرر. چرا قاعده لا ضرر جاری نمیشه؟ چون مشتری مغبون وقتی که با احتمال اینکه شاید مغبون شده باشه با این حال میاد تصرف مخرج از ملک رو انجام میده، این در حقیقت التزام و اقدام به ضرره، در حقیقت رضایت داده به این ضرر که تصرف مخرج از ملک انجام داده، لذا قاعده لا ضرر نسبت به او پیاده نمیشه. پس چرا قاعده لا ضرر نسبت به مشتری مغبون پیاده نمیشه؟ به دو دلیل. یک، ضرر مشتری معارض با ضرر بایه. دو، مشتری چون خودش اقدام به ضرر کرده، خودش تصرف مخرج از ملک انجام داده، پس گویا اینکه اقدام به ضرر کرده، رضایت به ضرر داده، و در صورت اقدام و رضایت به ضرر قاعده لا ضرر پیاده نمیشه. پس اخراج مغبون عین را از ملکهی، اینکه مغبون عین رو از ملک خودش خارج کرده، این در حقیقت التزام و اقدام به ضرره، ولو جهلن منه بهی، ولو اینکه مغبون جاهل بوده، ولی احتمالشو که میداده، همین که با احتمال قبل تصرف مخرج از ملک قرار داره، یعنی که اگرم من مغبون شدم اشکالی نداره، من خودم گویا رضایت دادم، معامله دوم انجام دادم. این پس دو تا دلیل که گفته شد که قاعده لا ضرر پیاده نمیشه. مرحوم شهید میخواد از این دو تا دلیل جواب بده، این دو تا دلیلی که ما بیان کردیم. اولا میگه مشتری اینجا اقدام بر ضرر نکرده، رضایت به ضرر نداده. چرا؟ چون اگر مشتری عالم به قبل بود و با این حال میرفت تصرف مخرج از ملک انجام میداد، اینجا میگین مشتری اقدام بر ضرر کرده، رضایت به ضرر داده. اما مشتری جاهل اگر تصرف انجام بده، این که اقدام به ضرر حساب نمیشه، چون جاهل بوده، خبر نداشته. بعد مرحوم شهید میفرماید اینجا تصرف کردن مشتری مقبون قبل از علم به قبل اقدام بر ضرر نیست، مصداق رضایت بر ضرر نیست. این پس جواب از اشکال اول. اینو بخونیم. هذا ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيده في اللمعه بما توضيحه. مرحوم شهید در لمعه فرموده ضرری که موجب خیار می شود قبل از تصرف ثابت است، همان ضرری که قبل از تصرف ثابت بوده برای مغبون، با تصرف او هم ضرر ثابته، و تصرف با جهل به ضرر که اقدام حساب نمیشه. این که شما میگی مشتری چون تصرف کرده راضی به ضرر بوده، نه، تصرفی که از روی جهل به ضرر صورت بگیره که اقدام بر ضرر حساب نمیشود، چون میگه قبلا ما گفتیم آن چیزی که خارج شده از عموم قاعده لا ضرر جایی که کسی اقدام بر ضرر بکنه، و اقدام بر ضرر در صورتیه که عالما به علم به قبل و ضرر داشته باشه و تصرف بکنه، این میشه اقدام بر ضرر. لذا در اینجا ما باید بگیم که مشتری مقبول خیار داشته باشه، واجب از تدارک ضرر یا به استرداد ما دفعه همن الثمن الزائد به رد نفس العین. اگر خود عین مبی موجوده، باید عین رو پس بده، ثمن زائد رو پس بگیره، ما بقای ها علی ملکه، اگر عین رو هنوز مالکه. اگر عین رو از ملک خودش خارج کرده مثل محل بحث، باید بدلش رو بده، بدلش رو به بایه بده، پول رو از بایه پس بگیره و حق خیار داشته باشه. اما اشکال این که شما گفتی که بر بایه هم ضرر لازم میاد و تعارض میکنه ضرر مشتری با ضرر بایه، چون بایه عین مالش رو میخواد، اگر مثل و قیمت رو بدیم این ضرر بر بایه. مرحوم شهید میگه نه، این ضرر بر بایه حساب نمیشه، چون اگر مثلش رو بدیم که مثلش رو دادیم، اگر قیمتش هم بدیم بازم ضرر نیست. چرا؟ چون وقتی خود بایع اقدام کرده بر فروش ماشینش، یعنی خصوصیات شخصیه ماشین دیگه برای من مهم نیست، من پول ماشین برام مهمه. اگر کسی خصوصیات شخصیه کالاهاش براش اهمیت داشته باشه که هیچ موقع اقدام به فروش نمیکنه. اگر کسی اقدام بر فروش مالشو میکنه، یعنی من دیگه برام مهم نیست خصوصیات این مال، من پول مهمه. خب ما هم که داریم پول قیمتو بهش میدیم، لذا بایع اینجا ضرر نمیکنه که شما بگی ضرر مشتری تعارض میکنه با ضرر بایع. پس اینم جواب از اشکال دوم. و فوات خصوصیت عین بر قابل این که ضرر حساب نمیشه، چون که عین اگر مثلی باشه که ما تبدیلش کردیم به مثل، داریم مثلشو بهش پس میدیم، این ضرر نیست. و اگر قیمی باشه، خود تعریض حال البیع، خود این که بایع در معرض فروش قرار میدهد کالای خودشو، این دلالت میکنه که من دیگه خصوصیات شخصیه برام مهم نیست، من پولشو میخوام، قیمتشو میخوام. فلا ضرر اصلا، پس ضرر نکرده بایه، فضلا از این که بخواد معارضه بکند با این ضرر، با ضرر مشتری که مشتری ضرر کرده که پول بیشتری داده. خصوصا مال افراط زیاده، خصوصا اگر بایه خیلی گرون فروشی کرده باشه و افراط کرده باشه، دیگه اینجا یقینا فقط ضرر بر مشتریه و ضرری بر بایه نیست. مرحوم شیخ هم میفرماید و الانصاف ان هذا حسن، که ما با قاعده لا ضرر چیکار بکنیم؟ بگیم مشتری اینجا خیار داره. لکن قال فی الروضه ان لم یکن الحکم اجماعا، اگر اجماعی برخلاف این حکم نباشه، که مرحوم شیخ میفرماید نه اجماعی هم برخلاف این حکم نیست. اقول و ظاهر عدمه، ظاهر اینه که اجماعی بر این حکم نیست. لانک عرفت عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم علی المحقق فی ما تتبعته، گفتیم این فر اصلا تو قدما مطرح نشده، تازه مرحوم شیخ هم که نظیر این فر مطرح شده اونم معید ما هست، لذا مرحوم شیخ میفرماید که ما این مسقط رو حساب میکنیم و اینجا میگیم که مشتری خیار داره و اینجا تصرف مخرج از ملک رو ما مسقط خیار حساب نمی کنیم. پس تصرفات مشتری قبل از علم به قم گرچه مخرج از ملک باشه، موجب سقوط خیار مقبون نمی شود. بعد در انتهای بحث مرحوم شیخ چند فرع مطرح می کنه که این فروع نوعاً بنابر این مبنایه که ما قائل به سقوط خیار بشیم. یعنی اگر قائل بشیم که تصرف مخرج از ملک مسقط خیاره، اینجا فروعی به وجود میاد که حالا چند تا فرعش و دو تا فرعش رو امروز مطرح میکنیم. فرع اول اینه که میفرماید که این حرفی که ما زدیم که تصرف مخرج از ملک مسقط خیاره، فرقی بین بایع و مشتری نمیکنه. یعنی اگر مقبول مشتری باشه، اگر تصرف مخرج از ملک در مبیع انجام بده، مسقط خیارش هست. اگر بایع مقبول باشه، اگر تصرف مسقط مخرج از ملک در ثمن انجام بده، اینجا میشه مسقط خیارش. پس اونایی که قائلن که تصرف مسقطه، فرقی بین بایع و مشتری نمیذارن. پس ثم ان مقت فرع اول، ثم ان مقتضای دلیل مشهور اینه که عدم الفرق فی المغبونه المتصرف بین البایع و المشتری، اون مغبون اگر تصرف بکنه چه بایع باشه چه مشتری باشه، خیارش ساقط میشه. علامه در تحریر میگه بعد عن فرح به ثبوت الخیار للمقبون، ایشون تصریح کرده که خیار برای مقبون هست، چه مقبون بایع باشه چه مشتری باشه، فرموده لا یسقط الخیار به تصرف ما امکان رد، به تصرف کردن مقبون خیار ساقط نمیشه اگر امکان رد عین باشه. مقتضای اطلاق ایشون اینه که فرقی نمیکنه بین ناقل لازم و بین فک ملک، امکان رد باشه یعنی چی؟ یعنی اگر امکان رد نباشه، مبی رو نشه برگردون، خیار ساقط میشه. مبی رو نشه برگردون چند حالت داره؟ ناقل لازم باشه مثل بی، فک ملک باشه مثل عتق و وقف و اینا، بالاخره دیگه امکان رد وجود نداره. یا مانعی از رد باشد با بقای بر ملکیت مثل استیلات، اگر عمه رو مستولده کنه اینجا هم امکان رد دیگه وجود نداره، دیگه نمیتونی عمه مستولده رو چکار کنه برگردونه. بل و یعوم و تلف، بلکه یا مبی رو تلف بکنه، اگر مبی رو تلف هم بکنه مقبون، بازم امکان رد وجود نداره. پس اگر امکان رد وجود داشته باشه خیار ساقط نمیشه، اما اگر امکان رد وجود نداشته باشه خیار چی میشه؟ ساقط میشه. بعد فرموده و عن جماعت تخفیف العبارت بالمشتری، بعد گفتن فقط مشتری مقبون اینطوریه، مرحوم شیخ میفهمن نه، فان اراد و قصر الحکم علیه فلا یعرف له بچون، اگر میخوان بگن این حکم فقط اختصاص به مشتری داره، دلیلی نداره، مگر اینکه بگن دلیلش چیه، بگن دلیل بر خیار قمر که قاعده لا ضرره یا اجماعه قدر متیقنش مشتری مقبونه. اگر ما شک بکنیم بعد قدر متیقن گیری کنیم، قدر متیقنش مشتریه، ولی مرحوم شیخ میگه نه، وقتی ادله اطلاق داره دیگه نوبت به قدر متیقن گیری نمیرسه، مگر اینکه اینا بنا بگذارن بر مخالفت با اطلاق به خاطر عموم دلیل خیار که قاعده لا ضرر باشه، لذا اقتصار بکنن بر مورد اجماع که قدر متیقن باشه، که چی باشه؟ مشتری باشه. این پس فرع اول که گفتیم فرقی بین بایع و مشتری نمیکنه. فرع دوم اینه که تصرفات مخرج از ملک اگر ناقله باشه، اگر جایزه باشه چی؟ اونایی که میگن مفقت خیار هست تصرفات مخرج از ملک، تصرفات لازمه یا جایزه؟ مرحوم شیخ میفهمه لازمه حرف اینا اینه که تصرفات جایزه اشکال نداره، چون تصرف اگر جایزه میتونه اونو فسخ بکنه. مثلا مشتری ماشین رو به دیگری هبه غیر لازمه کرده، بعدا مشخص میشه تو معامله ماشین که معامله اول بود مقبول شده، خب معامله دوم رو فسخ میکنه، ماشین رو میاد چیکار میکنه؟ به بایع اول پس میده. پس تصرفات ناقله اشکال نداره، تصرفات مخرج از ملک اگر لازمه باشه، چون امکان رد عین وجود نداره، اینا میگن خیار چی میشه؟ ساقط میشه. پس این میشه فرع دوم. ثم ان ظاهر التقیید، ظاهر تقیید در کلام علامه که گفتود که این خیار ساقط میشه به صورت امتناع رد، گفته موقعی که رد عین امکان نداشته باشه فهمیده میشه که تصرفات ناقله اشکال نداره. ظاهر تعلیلشون به عدم امکان استدراک رد کردن ما صرح بهی جماعتون هست که ناقل جائز اشکال نداره، ناقل جائز لا یمنع الرد بالخیار اذا فسخه، اگر نقل جائز صورت بگیره خب اونو فسخ میکنه، میتونه مبی رو پس بده، وقتی مبی رو بتونه پس بده خیار دیگه ساقط نمیشه، چون دلیل اونایی که میگفتن خیار ساقطه میگفتن رد کردن مبی امکان نداره، ولی الان که رد کردن مبی امکان داره، چون نقل جائز بوده، نقل جائز رو میشه فسخ کرد. فضلا از مثل تدبیر و وصیت از تصرفاتی که اصلا موجب خروج از ملک نمیشه. پس تصرفی که مخرج از ملک باشه اگر جائزه باشه اشکال نداره، فضلا از مثل تدبیر. میگه انت حرون دبر وفاتی، خب هنوز که وفات نکرده که حر بشه، یا وصیت هنوز که نمرده که وصیت نافذ بشه، اینا که دیگه هیچ اشکالی نداره. مرحوم شیخ میفهمن و هو حسنم، بله اینم خوبه، چون دلیل خیار قبل اینجا رو میاد، لا ضرر اینجا رو شامل میشه، و مجرد خروج از ملکم که ما گفتیم ساقط نمیشود به وسیله او تدارک ضرر قبل، ما گفتیم حتی اگر تلفن بشه خیار قبل هست، مشتری باید مثل یا قیمت رو پس بده، لذا تصرفات جایده که به طریق اولا. پس خلاصه بحث تا اینجا چی شد؟ مرحوم شیخ قبول نکرد که تصرفات مخرج از ملک چه لازمه چه جایزه مسقط خیار قبل باشه، نه خیار قبل ثابته، چون دلیلش که دلیل لا ضرر باشه اینجا رو شامل میشه. این تا اینجا دو فرع مطرح کردیم، فرع سوم انشاءالله فردا خواهد آمد، والحمدلله رب العالمین.